بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. کلام در علل پیدایش مذاهب و مناهج مختلف در میان مسلمین بود. در عللی که عرض کردیم، یکی از علل این بود که سلطه ها و قدرت ها از بعضی از عقاید که برخلاف اسلام بود پشتیبانی می کردن و از این طریق حکومت خود را محکمتر می کردن. یکی از آن عقایدی که در میان مسلمین رسوخ پیدا کرد و در حقیقت ترویج قدرت ها سبب این رسوخ شد، مسئله جبر و فقدان اختیار. این عقیده که در اواخر حکومت معاویه پیدا شد، معاویه این عقیده را خیلی ترویج کرد، مسئله را برد روی قضا و قدر. البته نه قضا و قدر به معنای صحیح و الا قضا و قدر به معنای صحیح جای بحث نیست. همه مسلمین معتقدن اگر به قرآن مراجعه کنن قضا و قدر هست، یعنی هر چیزی قبل از آنی که ما انجام بدهیم در علم الهی هست. اما قضا و قدر نه به اون معنا که از انسان اختیار و حریت را سلب کنه، ولی اینها آمدن قضا و قدر را گرفتن، اما قضا و قدری که معادل با جبر و سلب اختیار باشد، که بشر دست بسته در مقابل تمام حوادث و همه اوضاع و شرایط قبلا مقدر شده و چاره ای از آن نیست. بنابراین اگر معاویه حکومت کند و خود در رفاه باشد اما دیگران در ذلت و استخفاف، جای گله گذاری نیست. چرا؟ این مسائل در امر الهی، در علم الهی و در کتاب الهی تقدیر شده است. روی این عقیده مقدار زیادی احادیث هم جعل شد، احادیثی که درست مسئله جبر را می رساند و از جبر مو نمی زند. قسمتی از این احادیث را هفته قبل خوندیم و کمی هم در این هفته خدمتتون می خونیم که تمام اینها به خاطر خواسته های زمان و شرایط سیاسی بود که به دنبالش این احادیث آمد. در حالی که ما میدونیم اسلام مسلکش مسلک جبر نیست. جبر به معنای دست بستن خلاف عدل، خلاف تکلیف، خلاف حکمت. اصولا یک انسان متعارف قائل به جبر نمیتونه باشه. مثلا از روایاتی که نقل شده یک روایت را میخونیم، بعدن هم جمله ای را از احمد ابن حنبل که پیشوای این گروه است نقل میکنیم تا روشن شود که چگونه رتهای کذایی منشأ و مصدر پیدایش این همه فرقه ها و مذهب ها و مکتب ها گشتن. مثلا قد روى عن عبد الله بن عمر عن ابيه قال يا رسول الله ارايت ما نعمل ارايت ما نعمل فيه امر مبتدا او مبتدا او فيما قد فرغ منه. البته مبتدا غلط، مبتدا درسته. یا رسول الله ارأیت ما نعمل فی امر مبتدا او فی ما قد فرغ من، با الف است نه با عین، کار جدیدی است یا این کار قبلا قضا و قدر این کار را قطعی کرده؟ کار جدید مبتدا، کاری که قضا و قدر قطعی کرده، او فی ما قد فرغ من. فقال بل قد فرغ من یا ابن الخطاب و کلون میسر، اما من کان من اهل السعاده فانه یعمل للسعاده و اما من کان من اهل الشقاء فانه یعمل للشقاء. پس معلوم می شود شقاوت ها و سعادت ها قبلا فی علم الله تحدید شده، هر کسی دنبال اون عقربه قضا و قدرش حرکت میکنه. اگر قضا و قدر این آدم سعادت، به سوی سعادت، و اگر قضا و قدرش شقاوت، به سوی شقاوت. و فی روایت قال لما نزلت فمنهم شقی و سعید، منهم شقی و سعید یعنی در آخرت، ولی اینها چنین میگن سألت رسول الله فقلت یا نبی الله فعلامه، یعنی برای چه؟ فعلامه نعمل اعلا شیء قد فرغ من، الف را من گذاشتم ها، اعلا شیء قد فرغ من او علا شیء لم یفرغ من، آیا بر چیز قطعی که برو برگرد نداره یا نخی قابل برو برگرد هست؟ قال بل علا شیء قد فرغ من و جرت به الاقلام یا عمر ولکن کل میسر لما خلق له. مثل که قبلا خلاق متعال مردم را دو دست آفریده، گروهی را برای دوزخ، گروهی را برای بهش، گروهی را برای سعادت، گروهی را برای شقامت، و هر کسی باید راه خودش را بره. البته قضا و قدر به این معنا معادل جبر، مزاحم تکلیف، منافی با عدل الهی است. اما این نوع احادیث راضی کننده سلطه ها و قدرت ها و حکومت ها بود، همش از طرق. بله بله، اگر اون حدیث نقل شده است، اون حدیث را خود امام معنا کرده است. اگر حدیث صادر شده، یعنی خدا می داند سعید میشه، خدا می داند شقی میشه، اون یک. ثانیاً سعادت و شقاوت کار به آخرت نداره، بدبختی و خوشبختی یه مقدار راجع به زندگیه. بعضی ها در شکم مادر بدبختن، اگر پدر مادر در همون موقع به شرایط ولادت و در فکر صحت او نباشن، در همون شکم خوشبختن، اگر پدر مادر در حال رحم، در حال جنین به فکر فرزند باشن. اینها شما بفرمایید قد فرغ لم یفرغ را بفرمایید شما، قد فرغ من و جرت به الاقلام، اینا را ما میگیم. و هازل حدیث یعرب ان انه قد تم القضاء على الناس في الاول و جعلهم سنفین و کلون مجسرون لما خلق له لا لما لم یخلق له. فاهل السعاده، درست کنید، مسیرون للاعمال الصالحه، میسرون للاعمال الصالحه فقط، و اهل الشقاء میسرون للاعمال الطالحه فقط. از این احادیث کم کم عقاید هم پیدا شد. احمد ابن حنبل که در واقع پیشوای اهل الحدیثه، این یکی از عقاید خودش را چنین بیان میکند: و هذه المرویات فی الصحاح والمسانید لا تفترق عن الجبر و هی تناقض الاصول المسلمه العقليه والنقليه و هاشا رسول الله و خیرت و اصحابه ان ین بسو، درست کنید، ان ین بسو بها به بنت شفتن، یعنی به این تکلم کنن، نبسه ای تکلمه، و انما حیکت علا منوال عقیدت السلطه و اندزالک لا تعجب مما یقوله احمد ابن حنبل فی رسائره القدر خیره و شره و قلیله و کثیره و ظاهره و باطنه و حلوه و مره و محبوبه و مکروهه و حسنه و سیئه و اوله و آخره من الله قضاء قضاه و قدر قدره لا یعدو واحد منهم مشیت الله، لا یعدو یعنی تجاوز نمی کنی، لا یعدو واحد منهم مشیت الله ولا یجاوز قضاء، بل کلون سائرون الى ما خلقهم له، سائرون یعنی رونده، واقعون فی ما قدر علیهم لافعالهم و هو عدل منه از ربنا و جل، عدالت خدا این است که یک عده را راه نمایی کند به سوی دوزخ، یک عده را به سوی بهشت. این دنبالشه: و الزنا و السرقة و شرب الخمر و قتل النفس و اکل المال الحرام و الشرک بالله و المعاصی کلها به قضاء و قدر. تمام این احادیث و عقاید همه و همه به نفع سلطه ها بوده، کما اینکه دیدید معاویه قدرت خود را حتی تولیت و خلافت یزید را از طریق قضا و قدر تأیید میکرد. بدبختانه غالبا کسانی که مستشرقن، شرق شناسن و به اصطلاح مغربی هستند و اروپایی یا آمریکایی هستند، میخوان شرق و اسلام رو بشناسن، بیشتر از همین کتب میشناسن. غالبا رجوع میکنن به این کتب، کتب به اصطلاح عقائدی یا عامه، خصوصا اهل الحدیث، و استنتاج میکنن جبر را. عرض کنم یک مؤلفی است، نویسنده است مسیحی در قرن 19 هم، کتابی در اسلام دارد و درباره پیغمبر ایشون می‌فرماید یکی از عقاید مسلمه اسلامی اعتقاد به جبر. چرا؟ از همین روایاتی که این آقایون نقل می‌کنند، از همین کلماتی که احمد ابن حنبل ازش نقل شده. بله، اما از طریق شیعه بخوان مدون را مراجعه کنن، دست بگیرید تا من بگم به کجا مراجعه کنم. یک، در درجه اول اصول کافی را میبینن که در اونجا روایات الامر بین الامرین هست. بعدن توحید مرحوم صدوق را بگیرم که در اونجا امر بین الامرین هست. بعدن عقاید صدوق را بگیرم. بعدن کتاب اوائل المقالات مفید را بگیرن، بعدن کتابهای مرتضی را بگیرن، الامالی کتاب هست. بله، اشکالش این است که ما اون قدرت نشری و اون قدرت فرهنگی که بتونیم این کتاب ها را در جهان منتشر کنیم و در اختیار همه بگذاریم تا کنون نداشتیم. کتاب های شیعه به صورت گسترده در جهان منتشر نشده، هست اما نه اون مقداری که هر کی بخواهد به اون دست بیابه. یه مقدارش تقصیر خود اونهاست، یه مقدارم قصور و شرایط ما بوده. از این فارغ شدیم، حالا برمیگردیم در مقابل این معتقدین به جبر گروهی پیدا شده اند به نام قدریه. قدریه یعنی نافیان قضا و قدر. هر موقع قدریه شنیدید، نه به معنای معتقدین قدر، نافیان قدر، به این یک استعمال عجیب و غریبی است که انسان برای این یک قاعده پیدا نکرده. باید قدریه را به کسانی بگن که قائل به قضا و قدر هستند. اینها قدریه را بر کسانی میگن که قضا و قدر را نفی میکنند. در واقع علم خدا بر افعال بشر قبل از آفرینش خود انسان نبوده. یک طائفه پیدا شد به نام قدریه. سردمداران این طائفه دو نفرند، یک معبد، شایدم معبد جهنی باشد، معبد دوم غیلان دمشقی. معبد و غیلان که در واقع همکارن یا استاد و شاکر، بعد از 50 پیدا شده اند. بین 50 هست و 80 در این 30 سال، یعنی تاریخ هجری را اگر در نظر بگیریم، بین 50 تا 80 این دو شخصیت پیدا شده. یکی به نام معبد، بعدن شاگردش به نام غیلان دمشقی. اینها را متهم کردن که اینها نافیان قضا و قدر هست. یعنی متهم کردن که اینها معتقدن خدا علم به افعال بشر نداره. کسی که قضا و قدر را منکره، قهرن علم خدا را هم به افعال بشر باید منکر باشه. و الا اگر خدا به افعال بشر قبل از آنی که بشر را ایجاد کند آگاه باشه، قهرن قضا و قدر هم هست. گفتن آقای معبد جهنی و غیلان دمشقی قدریه هستن، قضا و قدر را نفی میکنن، علم الهی را به افعال بشر به صورت علم جزئی منکرن و گفتن اینها این عقیده را از یه نصرانی گرفتن. اما انسان وقتی حالات اینها را میبینه، بعید می‌داند که اینها آدم‌های متقلب باشند که واقعاً این عقیده را از یک نصرانی بگیرند و در میان مسلمین وارد کنند و عقاید مسلمین را فاسد کنند. چرا؟ زیرا در حالات معبد جهنی می‌بینیم معبد با حجاج می‌جنگد. حجاج ابن یوسف خوناشام عراق و حاکم بر عراق، این با او می جنگه و گویا در مرحله جنگ هم کشته شده. آدمی که می رود با حجاج می جنگد و در رکاب یک مرد صالحی، بعد از این برود شاگرد یک نصرانی بشه، عقاید فاسد را یاد بگیره و آن را در میان مسلمین پخش کنه. درباره غیلان دمشقی هم میگن او توبه کرد، نافی قضا و قدر بود، توبه کرد در زمان عمر ابن عبدالعزیز و بعدن دو مرتبه به عقیده خود برگشت. العلم عند الله، قلم در دست آدم های صالح نبود که انسان به این گفته ها تکیه کند. آنی که من فکر بکنم این عکس العمل این غیلان دمشقی و عرض کنم معبد جهنی که نافیان قضا و قدر هستند، متهم به نفی قضا و قدر شده اند، اینها نافیان قضا و قدر نبودند، اینها مخالفان اون قضا و قدر بودند که از آن جبر و سلب الحریه را استنتاج می‌کردند. اصولا در هر جامعه هر تندرو یه واکنشی داره. هنگامی که معاویه و سلطه ها و امویه ها قضا و قدر را به قبری باتش کنن، به قبری قوی کنن، بگد حتی بیعت یزید هم قضا و قدره، قتل حسین ابن علی هم قضا و قدره، وضع کنونی هم قضا و قدره. هنگامی که مسئله قضا و قدر برگشت به معنای جبر شد، بالاخره در جامعه یکی دو نفر آدم حر و آزاد و متفکری پیدا می شود که یه جک بزنه بگید حرفا چیه؟ نه، ما قضا و قدر نداریم. نه قضا و قدر نداریم یعنی خدا عالم به افعال بشر قبل از ایجاد نبوده. قضا و قدری که شما میگید بشر را دست بسته می کند در مقابل حوادث، اون را نداری. شما میگید عکس العمل، عرب میگه رد و فعل. رد و فعل یعنی عکس العمل، واکنش. چون اونها در مسئله قضا و قدر خیلی خیلی پافشاری کردن و از قضا و قدر جبر را نتیجه گرفتن، قهرن در میان هر ملت یک انسان متفکری، انسان آگاهی پیدا میشه که کم کم پرخاشگری کند، بگد نه قدر نیست، یعنی اون قضا و قدری که شما میگید و از اون جبر و سلب الاختیار را نتیجه میگیرید نیست. حتی کم کم مسئله نفی قدر به انحراف کشیده شد. اولش من فکر نمی کنم توش انحراف بوده، ولی بعدن نفی قدر به انحراف کشیده شد. گروهی پیدا شدن به نام مفوضه. مفوضه کسانی هستند که میگن خدا در افعال بشر کوچکترین دخالتی نداره و بشر وانهاده است، افعال بشر و کارهای بشر به خود بشر سپرده شده، ارتباطی به خدا نداره. البته این دیگه شد انحراف. هر تندی دنبالش کندی هست، هر شدتی دنبالش ضعف هست. اونها در مسئله قضا و قدر پیش رفتن و از قضا و قدر جبر و قدرت ها را تثبیت شد. معبد و یا غیلان دمشقی هم داد زد که قضا و قدر نیست، یعنی قضا و قدر به معنای جبر نیست. البته کم کم به انحراف کشیده شد. اون یک انحراف، این هم یک انحراف. انحراف یعنی قضا و قدر به معادل با جبر انحرافه، قضا و قدر معادل با جبر انحرافه، نفی قضا و قدر به معنای تفویض، این هم انحراف دیگر. شرک همینه دیگه. معلوم شد در دنیا دو واجب الفعل داریم. خدا واجب الفعل، فعلش مستند به ذاتشه. انسانم واجب الفعل یعنی مستند به ذاتش، محتاج به خدا نیست. در حالی که یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحمید. در حالی که شعار مسلمین به حول الله و قوته اقوم و اقعود، در حالی که شعار مسلمین اون آیه کریم است ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا على اصولها فبإذن الله، در حالی که شعار مسلمین قل کلون من عند الله. البته وقتی که جو سالمی نشد دیگه در جو ناسالم افکار ناسالم رشد میکنه، اونها قضا و قدر را گرفتند و جبر درست کردند، اینها هم مقابل و معادل و مزاحم کم کم نفی قدر نفی قدر سر از تفویض در آورد که مفوضه از اینجا پیدا شده. البته در نظر ما هر دو انحرافه، هم قضا و قدر به معنی جبر و هم نفی قضا و قدر و اعتقاد به استقلال انسان در ذاتش نه در فعلش، بگیم الانسان مستقلن فی فعله، موقع انسان می شود یک خدا برای خودش. وقتی که در افعالش محتاج به خدا نباشه خودش می شود یک خدا. البته اینها ریشه ها بود. آخرین سبب بر پیدایش مذاهب لقاء الحوارات، برخورد فرهنگ ها و تمدن ها. این دیگه آخرشی. چهارم، آقایان اگر جزوه ها در اختیارشون باشه ما عوامل را یکی پس از دیگری آوردیم. اول درباره این بود که احبار و رهبان را پیش کشیدیم، اون را تمام کردیم. بعدن آمدیم چهار علت برای پیدایش مذاهب معرفی کردیم. یک، مسئله قبیله‌گری و حزب گرایی بود. دوم، مسئله کج‌فکری و بدفهمی بود که خوارج و مرجعه. بعدن قدرت ها و سلطه ها، این چهارو میگه تحت عنوان الاحتکاک و ثقافی و لقاء الحواری. احتکاک با ناخنتون که بدن را میخاری، عرب به این میگه حکه. احتکاک همینه، فرهنگ اسلامی با فرهنگ هندی احتکاک پیدا کرد، برخورد پیدا کرد. مسلمین هنگامی که بعد از پیغمبر اکرم، بله نه، عرب ها امروز احتکاک میگن، به هم خوردن هم میگن احتکاک. بسیار عرض کردم خدمتون که تا پیغمبر اکرم بود اسلام در همان شبه جزیره العرب بود و حد اکثر تا یمن و حضرموت رفت، از اینجا هم تا تبوک آمد و همین حد. بله، بعد از پیغمبر اکرم که فتوحات شروع شد و امتها مغلوب شدن و ملتها گرایش به اسلام پیدا کردن، یک عامل دیگری اینجا پیدا شد برای پیدایش مذاهب و مسالک. اون چیه؟ بالاخره امت ایران که برای خود تمدن و فلسفه ای داشت، مغلوب ملت اسلام شد، فرهنگش چه شد؟ معلوم که نشد، فرهنگش رفت تو فرهنگ اسلام، معلوم نشد. بله، بت پرستی از بین رفت. فرض کنید بر اینکه آتشخانه ها تبدیل به مساجد شد، اونهایی که مظاهر شرک بود رفت. بالاخره یک معتقداتی یا افکاری شبهاتی تو این ملت بود. با مسلمین که قاطی شدن، قهرن خود این شبهات در میان مسلمین القا شد. اسم این ربا میگیم الاحتکاک و ثقافی و لقاء الحواری. یا هنگامی که آمدن شامات را گرفتن، اردن و شامات و که اینها روم شرقی بود، بالاخره اینها مسیحی بودن، فلسفه ای داشتن، بهرن در میان اینها عقاید، افکار، شبهات، سوال، دانشمند، متفکر قاطی مسلمان ها شد. در قاطی شدن بهرن اون افکاری که اونها داشتن به صورتهایی در میان مسلمین رشد کرد. اونها که قادر بودن بر جواب هیچ، اما اونها که قادر بر جواب نبودن تأثیر گذار. نه تنها تمدن ایرانی و تمدن رومی، خب اینا بعدن رفتن یونان، کتابهای یونانیان ترجمه شد، کتابهای فلاسفه یونان ترجمه شد، حتی خود اسرا مترجم بودن. اینان که هنگامی که اسیر می شدن فرهنگی بودن، کتابهای اونها را ترجمه می کردن، گاهی را خود مسلمین ترجمه می کردن. از این طرف زدن به شرق، قسمتهای هند، مسلمن هند برای خود تمدنی داشت، فکری داشت، مکتبی داشت، فلسفه ای داشت. از اون طرف زدن به مصر و آفریقا، این فتوحات اسلامی در این حالی که برکاتی بود، این فتوحات اسلامی در این حالی که برکاتی بود، اما در این حال خالی از آسیب نبود. اصولا در جهان خیر محض میگن پیدا نمیشه، هر خیری بالاخره همراه با یک شری هست. این مسلمینی که در این مسائل هم استاد نبودن، ایمان داشتن ولی خب فلسفه ارسطو بلد نبودن، فلسفه یونان بلد نبودن، قادر بر حل شبهات فرهنگ ایرانی و فرهنگ هندی و مصری نبودن. جوانان صاف دل و پاک دل برای خدا بجنگند و گرفتن، یا را گرفتن تسلیم کردن. اما پاک دلی کافی در مقابله با فرهنگ گمراه کننده نیست، باید در مقابل این فرهنگ گمراه کننده یک فرهنگ قوی، استادان قوی، تلامیز قوی، یک واکسیناسیون قوی باشد که اینها را از تأثیر باز بداری و نبود. اونهایی که میتونستن این به اصطلاح ضد ضرب را تربیت کنن اهل بیت بودن، دست اونها بسته بود، کمتر موفق میشدن اونها تربیت کنن. حتی اکثر امام صادق در مدینه تربیت کرد، اما اون کافی نبود در مقابل این سه. ارسطو درباره علم خدا بحث کرده، اراده خدا بحث کرده، درباره جبر بحث کرده، درباره مسائل دیگر بحث کرده، اما بحث‌های علمی. در مقابل این باید یک جمعیت علمی باشه که جواب بگه. چرا؟ یه جمعیتی در مقابل اینها پیدا شدن به نام معتزله، معتزله متفکران اسلامی مقتدر مجادلگر بودن، از دو طرف میخوردن. اشاعره، البته قبل از اشاعره اهل الحدیث، اهل الحدیث و الحنابله تو سر اینها میزدن که شما متکلمید و شما به عقل پناه بردی، کار با عقل نقل نداری. دشمنان خارجی هم مانند یونانی ها و رومی ها و اون زرتشتیان ایران با اینا دشمن بودن. این متفکرانی که میتونستن تا حدی دفاع از اصول اسلام کنن معتزله بودن، مانند توپ فوتبال که در وسط میدان از دو طرف میخوره. آدمی که در وسط باشه از دو طرف میخوره دیگه، اما آدمی که حساب خودش را تصفیه کنه یک طرفه بشه از دو طرف نمیخوره. دو تیپ میتونستن در مقابل این سیل، این شبهات، این اشکالات، این فرهنگ گمراه کننده قد علم کنم. در درجه اول اهل البیت با اون علم عرض کنم لدنی، با اون علم صحیحی که داشتن، ولی اونها غالبا یا زندانی و یا تبعید و یا ممنون. مقابل معتزله بودن که پیدا شدن از واصل ابن عطا. البته معتزله واصل ابن عطا و تلامیزش در این حالی که افکار گمراه کننده دارن، اما یه جمعیتی بودن میخواستن اصول اسلام رو حفظ کنن، با عقل منطبق کنن، در مقابل شبهات مشککین قد علم کنن. این بیچاره ها هم از دو طرف میخوردن. مسلمان ها تو سر اینها میزدن که شما از قرآن و حدیث روی گردانی، عقل گرا شدی. مشرکین و بت‌پرست ها و مسیحی ها و تازه مسلمان ها هم با اینها دشمن بودن، میگفتن اینها ریشه ها هستن، اینها متفکر ها. ولذا این عوامل دست به دست هم داد و این همه مسلک عرض کردم برای ما درست کرد. صفحه 57 رو بیاری، صفحه 57 خط دوم. و اعان علا امر ترجمه انهو نقلت عدت من الاسراء الى العواصم الاسلامیه فصار ذلك سببا لانتقال كثير من آراء الرومان یعنی رومی و الفرس الى المجتمع الاسلامی و انتشارها بینهم. ولا شك ان بين تلك المعارف ما كان يواد مبادئ الاسلام و اسسه و كان بين المسلمين من لم يتدرع یعنی مقاومت پیدا نکرده، در زره علمی نداشت، و من هم من لم يتورع في اخذ الفاسد منها فاصبحوا مغمورين في هذه التيارات یعنی امواج باطل، تیار موج. نزراء ابن ابي الاوجاع و حماد ابن اجرت و يحيى ابن زياد و مطيع ابن اياس و عبد الله ابن مقفع فهؤلاء و امثالهم بین غیر متدرع و غیر متبرع. همین خانواده های اسلامی بودن، ولی بر اثر معاشرت با این فرهنگ ها یا عمدن روی فساد رفتن یا ناخودآگاه فاسد شدن. اهتموا بنشر الالحاد بین المسلمین و ترجمت کتب الملاحد و السنوی من الروم و الفرس الى انعاد بعض المتفکرین غیر المسلمین للإسلام الا بالقواعد الاساسیه. فقط اینها باقی من التوحید و النبوه و المعاد و کانو ینشرون آراءهم علنا و یهاجمون بها عقائد المؤمنین. نحن نرى في التراث اليوناني بفضل التراجم التي وصلت إلينا أبحاثا حول علمه سبحانه وإرادته وقدرته وأفعاله حتى مسألة الجبر والاختيار وقد كان لتلك الآراء تأثيرا عميقا على عقول المسلمين وهم بين متدرع بالحضارة الإسلامية یکافه الشبه مبارزه میکنه و یمجز الصحیح من الفاسد که خیلی کم بودن و بین ضعیف فی التعقل و التفکر لیس له من الشأن الا الاخذ فصارت تلك الآراء من مبادئ تکون الفرق و فی هذا الجب المشحون بالآراء و العقائد الصحیحه و غیر الصحیحه قام اهل البيت بتربيه جموع غفيره من ذوي الاستعداد على المبادئ الاصيله والمفاهيم الاسلاميه وتعريفهم بالاصول الدينيه المستقاه من الكتاب والسنه والعقل مانند هشام ابن حکم و یونس ابن زبیان و غیرهم و سارو یناظرون کل فرقت و نحله بما فیهم الملاحده و السنویه به امتن البراهین و اسلمها. تا اینجا بحث ما درباره علل پیدایش مذاهب و شرایع اجمالا تمام شد. یک بحث دیگر داریم، بحث مقدمی است دیگه، که اگر به فضل الهی چهارشنبه آینده بگیم بعدن وارد اصل مذاهب می شویم. یه بحث باقی مونده که کمی با این سه اصطلاح آشنا بشیم: القدریه یک، الرافضه دو، المرجئه سه. این سه اصطلاح چون در کتاب های ملل و نهل زیاده، این سه اصطلاح را برای آقایون در یک درس معنا میکنیم، بعدن یکی از مذاهب را شروع میکنیم. برای مرجعه را اجمالا ذکر کردیم، بعدن وارد میشیم یه فرقه را شروع میکنیم. اول حنابله و اهل الحدیث، بعدن اشاعره، بعدن معتزله، بعدن امامیه. چهار فرقه را ما بحث میکنیم: یک الحنابله و اهل الحدیث، دو الاشاعره، سه المعتزله، اجازه بدید الخوارج، پنج الشیعه. پنج فرقه بزرگ اسلامی را ما رؤوس مطالب را بحث میکنیم، نقادی کم میکنیم، ما تاریخ العقائد میگیم. بنده در اینجا مورخ العقائدم، نه درس عقائد. درس عقائد باید بگد و نقد کنه، ما تاریخ نگار عقائدیم، ریشه ها را عقائد را میگیم. البته برای این که با دیگر کتاب های ملل و نهل فرق کنه، اجمالا یک انتقادهای اجمالی از این عقاید میکنیم. فقط یک تاریخچه از مذاهب اسلامی که در پنج تا خلاصه میکنیم: اهل الحدیث و الحنابله، الاشاعره، المعتزله، الخوارج، الشیعه. اگر عمر باقی مان باطنی ها را هم بحث میکنیم که باطنی ها کیا هستن؟ البواطن، اونا که مدعی باطنی هستن، مثل دروزی که در سوریه و ارترکیه و لبنان که نه اهل البواطنن، که همون فاطمی ها، فاطمیون، فاطمیون که میگن، اینها بواطنی هستند و اینها چی میگن دیگه. ما همین مقدار را آمادگی داریم. و اما بحث درباره عقائد الهنود، هندی ها چی میگن، عقائد البراهمه، برهمن ها چی میگن، عقائد البوزین، اون دیگه یه فصل دیگریست، اون دیگه ارتباطی به این قلمرو به کار ما نداره. ما در همین قلمرو اگر بتونیم مستدل پیش بریم تا آخر، هنر کردیم، اون باید برای موضع دیگر. ولی شما یه کاری کنید، این آقای جعفری که اینجا نشسته ریش و قیچی دستیشونه، خبرگزاری ها میگن اختیارهای مقدار دستیشونه، شون اگر هر هفته به ما 8 صفحه لطف کنه پیش میریم. من تابع این صفحاتم، 8 صفحه اگر هر هفته لطف کنه پیش میریم. ما خب هفته یک روزه، هفته ما یک روزه 52 هفته داریم، از این 52 هفته نصفش اقلن یک سلسش تابستان است و ماه رمضان است و تعطیل. ولذا فشار بیارید که ایشان هفته 8 صفحه به ما لطف کنه. ما درسها رو خدمتشون داریم، از اون طرف گرمن نیست، یک کمی پیش بریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.